داستان کوتاهی که امشب برایتان تنظیم رادیویی کرده ایم نوشته لوشون پدر ادبیات معاصر چین است. نام واقعی او چو اوشورن بود و در 25 سپتامبر 1881 به دنیا آمد و 55 ساله بود که جهان را ترک گفت. او با فرهنگ و تاریخ گذشته چین کاملا آشنا بود، اما طرفدار زبان سنتی نبود و می گفت ملت چین دو راه بیشتر در برابرش ندارد: یکی چسبیدن به زبان باستانی و نابود شدن، و دیگری کنار زدن این زبان و ادامه حیات. داستان برای لوشون بیشتر ابراز عقیده بود، لذا فعالیت‌های ادبیش با دو خصیص همراه بود: ساده نویسی و دفاع از حقوق محرومان جامعه. دفاع لوشون از ساده نویسی برای آن بود که اکثر مردم هموطنش زبان ادیبانه و منسوخ سنتی را نمی‌فهمیدند و او می‌خواست از زبان مردم کوچه و بازار دفاع کند. اما او ساده نویسی را برای این نمی‌خواست که باز همان اندیشه های منسوخ گذشته را بنویسد. او در این حال می‌خواست راه را برای افکار نو باز کند. اقامت و تحصیل چند ساله او در ژاپن اعتقادات او را بسیار بیشتر شکل بخشید. اپرای دهکده، نوشته لوشون، ترجمه جلال بایرام، تلخیص و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی. در 20 سال گذشته فقط 2 بار برای دیدن اپرای چینی رفتم. 10 سال اول چون نه فرصت داشته بروم نه اشتیاق نرفتم. هر دوباری که رفتم مربوط به 10 سال پیش است، اما هر دوبار هم بیان که چیزی بتوانم ببینم آنجا را ترک کردم. بار اول در سال 1912 بود. تازه به پکن آمده بودم. دوستی به من گفت پکن بهترین اپرا را دارد و دیدنش تجربه‌ای است که نباید از دست بدهی. من هم با اشتیاق به دیدن یکی از تئاترهای رفتم که نامش را فراموش کردم. اجرا تازه شروع شده بود. حتی در بیرون سالن می توانستم ضربه طبل‌ها را بشنوم. وقتی به داخل هجوم بردیم، کله‌های زیادی در تالار دیدم. همه جا پر بود. چند صندلی آن وسط هنوز خالی بود. به زور خودم را به آنجا رساندم. ولی وقتی خواستم بنشینم، صدای کسی در آمد که می گفت متاسفم، این صندلی ها گرفته شده. به عقب رفتیم. با دیدن آن اوضاع، با احساسی غیر ارادی گریختم. مسافتی که رفتم، صدای رفیقم را شنیدم. می پرسید چه خبر شده؟ گویا خیلی متعجب بود. پرسید چرا بی اون که حرفی بزنی رفتی؟ گفتم متاسفم، طوری شلوغ بود و صدا تو گوشام پیچیده بود که نتونستم صدای تو رو بشنوم. بعدها هر وقت یاد آن روز می افتادم احتمال می دادم یا اپرا خیلی بد بود یا اینکه آن تئاتر جای من نبود. یادم نیست چه زمانی دومین ماجرا را از سر گذراندم، اما داشتند پول برای قربانیان سیل جمع می کردند. با خریدن بلیط اعانه می دادید و می توانستید به تئاتر درجه 1 بروید و اپرایی را ببینید که در آن معروف ترین هنرمندان بازی می کردند. من بیشتر برای دادن اعانه رفتم. بلیط خریدم، ولی افتضاح و غوغای چند سال پیش را هم فراموش کرده بودم. البته مقدار پولی که بابت بلیط دادم خیلی زیاد بود و اگر نمی توانستم از آن استفاده کنم وجدانم ناراحت می شد. این تئاتر مکانی بود که مجبور نبودید به خاطر صندلی مبارزه کنید. این باز به من اطمینان بخشید و من قبل از حرکت تا ساعت 9 شب صبر کردم. اما در نهایت تعجب متوجه شدم درست مانند دفعه قبل تئاتر پر بود و به زحمت جای ایستادن یافت می شد و مجبور شدم از میان جمعیت خودم را به گوشه‌ای برسانم که بتوانم بازیگری را که آواز می‌خواند ببینم. او در گوشه‌های دهانش تکه کاغذهای مشتعلی گذاشته بود و سرباز شروری پشت سرش بود. به مغزم فشار آوردم ببینم نقش چه کسی را بازی می‌کند، اما خوب نفهمیدم. نفری که قرار بود بعد از او بیاید یک کاهن بود. بازیگر را نمی‌شناختم. از آقای چاقی که سمت چپ من خودش را جا داده بود پرسیدم. او از گوشه چشم نگاه سرزنش باری به من انداخت و گفت:
یعنی گویونفو رو نمیشناسی؟
به خاطر این نادانی صورتم از خجالت سرخ شد و با خود عهد کردم که دیگر تحت هیچ شرایطی از این مرد سوال نکنم. بعد مرد پیری با شخصیت‌های دیگر آمدند که من نمیشناختمشان. بعد نوبت به تماشای بزن بزن و دعواهای گروهی رسید و سپس دو یا سه نفر با هم جنگیدند. شنیده بودم هنرپیشه معروف تانشین پی هم در این اپرا بازی میکرد، اما هنوز خبری از او نشده بود. در زندگیم هرگز برای دیدن چیزی اینقدر صبر و متانت به خرج نداده بودم. اما خسخس مرد چاق پهلو دستی، جلنگ جلنگ و تقتق صدای تبل و سنج، بازی رنگهای تند و دیر وقتی شب دست به دست هم دادند و ناگهان ملتفت شدم که اینجا جای من نیست. خود به خود چرخیدم و سعی کردم با تمام توش و توان راه خود را به بیرون باز کنم. احساس کردم که مکان پشت سرم بلافاصله پر شد. شکی نبود که مرد چاق آنجا را به اشغال خود درآورده بود. آنقدر جمعیت را کنار زدم و عقب نشینی کردم تا بالاخره از در خارج شدم. جز ریکشاها که منتظر تماشاگران بودند، عملاً هیچ کسی بیرون قدم نمی زد. ولی هوای شب چنان نشاط بخش بود که یک راست در من نفوذ کرد. گویی اولین بار بود که در پکن متوجه این هوای دلپذیر می شدم. آن شب با اپرای چینی ودا کردم. دیگر هرگز به آن فکر نکردم و اگر هم بر حسب تصادف از کنار تئاتری گذشتم، برایم هیچ مفهومی نداشت، چون روحن مثل دو قطب از هم فاصله داشتیم. جالب است که همین چند روز پیش تصادفی یک کتاب ژاپنی درباره اپرای چینی خواندم. در آن نوشته بود اپرای چینی انقدر انباشته از صدای زنگ و سنج و فریاد و جست و خیز است که تماشاگر را به سرگیجه دچار می کند. اجرای این کارها در تئاتر سربسته نامناسب است، ولی اگر در فضای باز به اجرا درآید و از فاصله دور دیده شود، جذابیت خودش را دارد. احساس کردم نویسنده حرف دل مرا زده است، چون یادم آمد یک اپرای خوب را در روستا دیده بودم و شاید بر اثر آن بود که پس از آمدن به پکن دو دفعه به تئاتر رفتم. در این باره که چه زمانی آن اپرای خوب را دیدم، باید بگویم خیلی خیلی وقت پیش بود و من حد اکثر 11-12 سال داشتم. در لوچن زندگی می کردیم و رسم بود زنهای ازدواج کرده تابستانها به خانه پدریشان می آمدند. من همراه مادرم چند روزی رفته بودم در خانه پدر و مادر او اقامت کنیم. خانه در دهکده پرت افتاده و کوچکی کنار رودخانه‌ای نه چندان دور از دریا واقع شده بود و کمتر از 30 خانوار کشاورز و ماهیگیر داشت و فقط یک بقالی معقر در آن یافت می‌شد. ولی از نظر من آنجا بهشت بود، چون مرا به چشم میهمانی عالی قدر می‌نگریستند. بچه‌های بسیاری بودند که با آنها بازی کنم، چون با آمدن میهمانی از راه دور آنها از والدین خود اجازه می‌یافتند به خاطر بازی با من کمتر کار کنند. در یک روستای کوچک مهمان یک خانواده مهمان همه اهالی روستا محسوب می شد. ما همه تقریبا همسن و سال بودیم، ولی بسیاری از آنها دایی من بودند و همه اهالی نام خانوادگی یکسانی داشتند. اما همه من دوست صمیمی بودیم و 99% آنها سواد خواندن و نوشتن نداشتند. اغلب روزهای خود را صرف کندن زمین و گرفتن کرم میکردیم. آنها را به قلابهای کوچکی که با سیم مسی ساخته بودیم فرو میکردیم و لب رودخانه دراز میکشیدیم و میگو صید میکردیم. میگوها احمق‌ترین موجودات آبی هستند، چون مشتاقانه دهان خود را به قلاب گیر میدهند و در نتیجه ما میتوانیم ظرف چند ساعت کاسه‌ای پر از میگو صید کنیم. رسم شده بود میگوها را به من میدادند. در آنجا بیش از هر چیز چشم به راه این بودم که بروم به روستای مجاور و اپرا تماشا کنم. روستای ما زیادی کوچک بود که بتواند اپرا برگزار کند. همه ساله مبلغی برای برپایی اپرا به آنها کمک میکردند. بالاخره روزی که مدتها انتظارش را کشیده بودم فرا رسید. ولی از بخت بد آن روز صبح قایق اجاره‌ای پیدا نشد. روستا فقط یک قایق داشت که صبح میرفت غروب برمیگشت. یک نفر به روستاهای اطراف فرستاده شد تا بپرسد قایق اجاره‌ای دارند یا نه. نداشتند. همه قایق‌ها اجاره شده بود. مادر بزرگم خیلی ناراحت بود و به همه غر می‌زد. مادرم کوشید او را آرام کند، ولی من از ناراحتی نزدیک بود گریه کنم و مادرم خیلی سعی کرد مرا وادار کند آشوب به پا نکنم. بعد از نهار وقتی همه دوستان من رفته بودند و اپرا شروع شده بود، تصور کردم صدای طبل و سنجای اپرا را می‌شنوم. آن روز میگو صید نکردم و غذا هم درست و حسابی نخوردم. مادرم خیلی ناراحت بود ولی نمیتوانست کاری کند. مادر بزرگم موقع شام حال مرا که دید گفت کاملا حق دارم که عصبانی باشم. آنها واقعا کوتاهی کرده بودند. پس از غذا بچه‌هایی که از تماشای اپرا برگشته بودند جمع شدند و با خوشحالی آنچه را دیده بودند برای ما تعریف کردند. فقط من ساکت بودم. ناگهان یکی از آنها گفت مگه عمو بزرگ با قایقش بر نگشته؟ بیدرنگ 10-12 تا از بچه ها دنبال حرف او را گرفتند و گفتند قایقو برداریم و همگی با هم به تماشا بریم. خوشحال شدم، ولی مادر بزرگ عصبی بود. فکر میکرد ما همه بچه ایم و غیر قابل اطمینان. مادرم هم میگفت چون بزرگترها تمام روز کار دارند، انصاف نیست از آنها بخواهیم ما را همراهی کنند و تمام شب بیدار بمانند. بزرگترین بچه ها با صدای بلند اعلام کرد من قول میدم هیچ اشکالی پیش نیاد، در ذهن ما هممون میتونیم شنا کنیم. راست میگفت، بچه ها مثل ماهی شنا میکردند. مادر و مادر بزرگم قانع شدند و لبخند زدند. ما هم بیدرنگ خارج شدیم. سرحال شدم. قایق بزرگ بود و بادبان سپیدی داشت. زمانی که مادرم دنبال من آمد که بگوید مواظب باشید، دور شده بودیم. از یک جفت پارو، هر پارو را دو تا از بچه ها می کشیدند و هر 500 متر تعویض می شدند. وقتی پاروزنها 4 نوبت تعویض شدند، پرهیب کمرنگی از روستا دیده شد. صدای موسیقی می آمد. صحنه نمایش روی تکه زمینی کنار رودخانه بود. گویی سرزمین پریان را در فیلم ها می دیدم. جلوتر رودخانه پر از قایق‌هایی بود که مردم را برای تماشای نمایش آورده بودند. طولی نکشید که وارد شدیم. امکان نداشت بتوانیم به صحنه نزدیک شویم. ناچار بودیم قایق را دور از صحنه لنگر بدهیم. از این حیث متاسف نبودیم، چون با عجله لنگر انداختیم. مردی با ریش مشکی بلند روی صحنه ظاهر شد. 4 تکه پرچم به پشت خود بسته بود. او با نیزه با یک گروه از افراد دست خالی جنگید. دایی بزرگترم که نامش شوانگشی بود توضیح داد که او بندباز معروفی است و میتواند 84 بار پشت سر هم معلق بزند. آنچه که من بیش از همه دوست داشتم ببینم شبح مار بود که خود را در جامعه سپید پیچیده بود. انتخاب بعدی هم ببری بود که در جامعه های زرد جست و خیز می کرد. لحظه ای بعد مرد خیلی پیری ظاهر شد که در نقش مرد جوانی بازی می کرد. من نسبتاً خسته بودم. بچه های کوچکتر هم خمیازه می کشیدند و بزرگترها با هم حرف می زدند. فقط وقتی دلغکی را در پیراهن قرمز روی صحنه دیدیم که به ستونی بسته شده بود و مردی ریش خاکستری مانند اسب او را شلاق می‌زد، همگی از جا بلند شدیم و از دیدنش حسابی خندیدیم. به نظر من این بهترین صحنه بود. ولی بعد پیرزن بیرون آمد. بازیگری که من بیش از همه از او بدم می آمد. از دمغی بچه ها پی بردم که آنها هم مثل من احساس می کنند. سرانجام شوانگشی نتوانست تحمل کند و گفت بهتر است برویم. همه ما بلافاصله موافقت کردیم و همان اشتیاق موقع آمدن در ما پیدا شد. سر قایق را چرخاندیم و به سمت بیشه کاج حرکت کردیم. به زودی بیشه پشت سرمان بود. قایق ما نسبتاً تند می رفت، اما اطراف چنان تاریک بود که گفتی خیلی دیر است. همینطور که بچه ها می خندیدند، پاروزن ها بر سرعت خود افزودند. صدای برخورد امواج بر سینه قایق خیلی واضح بود. قایق مثل ماهی سپید بزرگی بود که گروهی کودک را پشت خود از میان امواج کفالود حمل می کرد. برخی از ماهیگیران شب زنده دار کرجی های خود را نگه داشتند تا برای من هورا بکشند. هنوز بیش از نیم کیلومتر از آن روستا دور نشده بودیم که پاروزنهای ما از خستگی ناله سر دادند و حرکت قایق آهسته شد. ساعتها بود که چیزی نخورده بودیم. این دفعه فکر خیلی جالبی به سر شنگ زد. گفت لوبیای مزاره رسیده و در قایق هیزم هست. می توانستیم به ساحل برویم، لوبیا بکنیم و آن را بپزیم. همه موافقت کردند و بیدرنگ قایق را به ساحل راندیم. مزارع تاریک پر از لوبیای رسیده بود. شوانگشی اولین کسی بود که پرید به ساحل و فریاد زد: هی آفا، مزرعه فامیل تو همینه و مزرعه عموی لیویی هم اون طرف، از کدوم بچینی؟ وقتی همه از قایق پایین پریدیم، آفا گفت کمی صبر کنید ببینم، و مدتی بالا و پایین رفت و لوبیاها را وارسی کرد. بعد کمر راست کرد و گفت از مزرعه ما بچین، خیلی درشت شدن. جیغ و داد کنان در مزرعه لوبیای خانواده آفا پراکنده شدیم. هر کدام یک مشت لوبیا کندیم و در قایق ریختیم. شوانگشی فکر کرد اگر لوبیای بیشتری از مزرعه بکنیم و مادر آفا بفهمد، علم شنگر را خواهد افتاد. پس همگی به مزرعه امولیویی رفتیم تا هر کدام یک مشت بکنیم. آنگاه چند تن از بچه های بزرگتر دوباره شروع کردند به آهسته پارو زدن، در حالی که دیگران در پاشنه قایق آتش روشن کردند و من و بچه های کوچکتر لوبیاها را پوست کردیم. به زودی لوبیاها پخته شد. قایق را به حال خود رها کردیم و همگی دور هم جمع شدیم و لوبیاهای پخته را برداشتیم و خوردیم. وقتی از خوردن فارغ شدیم، دیگچه را شستیم و پوستها را به رودخانه ریختیم تا آثارش را به کلی محو کنیم. شوانگشی ناراحت بود چون نمک و هیزم قایق عمو بزرگ را مصرف کرده بودیم و پیرمرد چنان تیزبین بود که قطعا می‌فهمید و ما را سرزنش می‌کرد. اما پس از بحث به این نتیجه رسیدیم که جای هیچ گونه نگرانی نیست و اگر حرفی زد جوابش را می دهیم. ناگهان صدای شوانگشی از جلو قایق شنیده شد که گفت دیدین سالم برگشتیم؟ مگه میشه برای ما اتفاقی بیفته؟ نگاه کردم، دیدم به روستای خودمان رسیده ایم و شخصی پای پل ایستاده است. مادرم بود و شوانگشی خطاب به او فریاد زده بود. قایق از زیر پل گذشت، بعد ایستاد و همه ما به ساحل رفتیم. مادرم نسبتاً رنجیده بود. پرسید چرا انقدر دیر کرده ایم؟ بعد از نیمه شب بود. ولی طولی نکشید که دوباره خوشخلق شد و در حالی که همه ما را به خوردن برنج بوداده دعوت میکرد، لبخند زد. بچه ها به او گفتند که همه سیر هستند و فقط خوابشان میآید و بهتر است هر چه زودتر به رخت خواب برود. به همین دلیل هر کس به سمت خانه خودش رفت. من تا ظهر روز بعد بیدار نشدم و هیچ حرفی درباره نمک و هیزم‌های عمو بزرگ نشنیدم و بعد از ظهر هم طبق معمول به صید میگو رفتیم. در همین زمان صدای عمولیویی پیر را شنیدم. وقتی سر بلند کردم او را دیدم که سوار بر قایقش از بازار فروش لوبیا برمیگشت. رو به ما گفت: شوانگشی، شما نیم وجبیای رزل دیروز لوبیاهای منو دزدیدید و درستم اونا رو نچیدید و یه مشت از بوته‌ها رو له کردید. روی قایق هنوز مقداری لوبیا دیده میشد. شوانگشی گفت: ما فقط از مهمون پذیرایی کردیم. قصدمون این نبود که لوبیاهای شما را خراب کنیم. وقتی پیرمرد مرا دید، قایقش را نگه داشت و با پوزخند گفت: از مهمون پذیرایی کردین، پس عیبی نداره. بعد از من پرسید: اپرای دیروز خوب بود؟ جواب دادم: بله. از لوبیا خوشتون اومد؟ خیلی زیاد. پیرمرد خیلی خوشحال شد و رضایتمندانه گفت: آدمای درس خونده خوب میفهمن چه چیزی خوبه. وقتی مادرم برای شام مرا صدا زد، ظرفی پر از لوبیای پخته روی میز بود. لیویی پیر آنها را برای مادرم آورده بود. اما وقتی از آن لوبیاها خوردم، دیدم مزهشان به خوبی لوبیاهای دیشب نبود و از آن زمان به بعد هم هرگز لوبیایی به خوشمزدگی آن شب نخوردم و اپرایی با آن زیبایی ندیدم.